الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عنایت دارید که هر حرکتی تاریخی تو بستر تاریخ خودش مراحلی داره. یه بار دیگه هم یادم رهبری پارسال این نکته رو گفتن، این هست توی کل تفکر تاریخ. اصطلاح علمیش میگن پروسس، ترجمه کردن فرایند. حرکت های تاریخ فرایندیه، یعنی اونجور نیست که یک کار بشه و بعد تمام بشه، نه، اساساً در آغاز یک حرکت تاریخی بسیاری ابعادش ظاهر نمیشه. بر همین میگن در انتظار باید مون. واژه صبر را در قرآن شما فردی معنا نکنید، بگردین آیاتی که صبر توشه. این واژه صبر در قرآن بسیاری وقتا به معنای اینه که شما انتظار داشته باشید از یک حرکت قدسی تا ابعاد پنهانش که در آغاز ظهور نداره به مرور خود به نمایاند. این چرا؟ چون همطور که عرض کردم یک حرکت تاریخی فرایندی است. چهره هایش رو آروم آروم نشون میده. یه مشکلی که الان غرب پیدا کرده حرفش اینه که وعده هایی که داد در طی این 4 سال همش ظهور کرده است. به قول خودشون میگن تمامیت رسیده است. این لغت تمامیت تو اصطلاحات فلسفه تاریخ به معنای اینه که اون چه میتونسته بروز بده داده است، پس نمیتونه وعده به آینده بده. از طرفی اون چه میخواستند نشد. یه جمله ای راسل داره، البته این جمله 100 سال پیشه، میگه که ما در قرن اوایل قرن 19 گفتیم اون چه که پیامبران وعده میدند و وعده دادن ما داریم بهش میرسیم در همین زمین. میگه ولی بعد اواسط قرن 20 یعنی مثلا سال 1940 دارد میخواد، میگه که یه مرتبه دیدیم اون جهنمی که پیغمبر رو وعده دادند و باش رو برو شدی. بعد یه جمله خوبی داره، میگه برای استفاده از تکنیک باید خرد خاص را داشت. راسل که میدونین از خدا و اینا را منکره، اما اندازه خرد را نمیتونه منکر بشه. من حرفم اینه که عموماً حرکت حالا چه قدسی چه غیر قدسی فرایند داره. فرق قدسی و غیر قدسیش تو اینه که در حرکت قدسی همواره افقی بعد از افق گشوده میشه. خب شما دیدین این دعای بسیار ارزشمند ندبه رو شما دقت کنید، خیلی چیز عجیبی است این دعای ندبه که از آدم که شروع میشه دقت میکنید فرایند آدم رو منتقل میکنه به حضرت نوح علیه السلام. یعنی به جای اینکه افق تاریک بشه افقی بعد از افقی میاد و بعد میاد و میاد تا به مهدی صلوات الله علیه. اینا از این جهت عرض کردم که هر حرکت قدسی خاصیتش اینه. وقت اینجا رو یخته دقت کنیم، ما در صدر اسلام خب مسلم ما وارث حرکت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام هستیم تو صدر اسلام. چی میشه که یه مرتبه شما میبینید که دوتا شد قضیه، یه سقیفه به وجود اومد با اون خصوصیاتش. شما با روحیه شیعه‌گری قضیه را نگاه نکنید، با یه روحیه‌ای که آزاد از نگاه کلامی ما بهش میکن یه تفکر تاریخی بکنید، یعنی چی تو شد، چرا ما نتونستیم در اون برهه اون استفاده‌ای که باید از اسلام بکنیم و نتونستیم بکنیم. میرسید به این که یه چیز اومد کنار اسلام. من از خود خلیفه دوم میگم، این جمله مشهور است تو اهل سنت، خودش در میگم خلیفه دوم یه دستوری داده، حالا اومده از حاکم شده، میگه که بسیار خوب مسلمونه همه مسلمان، اما اگر یک غیر مسلمان به قول خودش موالی از اون دور با اسب دارد میاد و بعد یه عرب جلوشه، باید از اسب پیاده بشه، وقتی میخواد کنار این عرب رد بشه بالاتر از عرب نباشه، بعد دوباره سوار شده بره. خب شما اینا میخواین چی طوری نگاه کنی؟ صد جور میشه عصبانی میشه، میگه این عرب بازیه. نه، یه جور دیگه نگاه کنی که یه چیزی آخرش کنار اسلام به نام عروبت نقش آفرین شد، چون یه چیزی، حالا عربیت به اصطلاح خودتون، یه چیزی اومد وسط، نتونست اسلام خودش رو در سعه که خودش بود نشون بده. خب حالا اینا داشته باشید، حتما هم میدونین که اصلا علت یکی از عصبانیتی که از دست امیرالمومنین یه دی داشتن، میگفتن که ایشون عرب و عجم فرق نمیذاش، صرف یعنی انم تو خود متون تاریخ اسلام کاری به شیعه ها نداریم. امیرالمومنین کیه؟ امیرالمومنین یعنی کسی که خود اسلام رو برای حضور در تاریخ آینده کافی میدونه، به اینا نیاز نیست. داستان هم داره دیگه، انشاءالله بعد برسید معاویه رو تو این قضیه بخونید. مثلا شما باوردون میان مثلا میگه که علی اکبر نزدیک در این شخص به ماست. علی اکبر چرا؟ چون از نظر عروبت اومده از طایفه‌ای بررسی کرده. من میگه نه، اینا این خیلی عربه، چون خیلی عربه خیلی خوبه. شما وقت تعجب میکنید. میخوام بگم چی تو شد یه ضعفی در کنار اسلام اومد و این نگذاش اسلام اونجور که باید بدرخشد. حالا این زرنگی شیعه هست که تا حدی تونست این رو از دست اون عروبت خارج کنه، کاری خوبی کرد. اما حالا ما تو انقلابمون چی؟ آیا ما تو انقلابمون سقیفه داریم یا نداریم؟ دو، آیا انقلاب اسلامی چه چیزی تهدیدش میکنه که از اون خالص بودن برای حضور در تاریخ خودش متوقف بشه؟ چون ما تجربه تاریخی رو داریم، چی اومد کنار اسلامیات؟ عربیت. خب این نگذاش اونجور که باید، وقتی داستان ها دارد الا ما شاء الله، دیگه اینا چه حقی برای خودشون قائل شدن؟ عملا اون چه در جهان ظهور کرد اون اسلامی نبود که شما الان انتظار دارید رقیب مثلا بقیه فکر باشه، نیست. حتی اسلام رقیب کمونیست نبود، رقیب کمونیست. شما وقتی مارکسیست ها اومدن تو جهان اسلام، ما با اسلام نتونستیم روبروشون واسیم. حالا تو ایران انقلاب اسلامی رو بگذارید کنار، نه نشد، نتونستن. حالا به هر دلیلی بحثای دیگه شده، اروپایی ها اومدن چون رقیب کمونیست بودن کشوره اسلامی را حاکماشا مال خودشون کردن، یعنی به اعتبار غربی بودند روبروی مارکسیس واسادن، اسلام اونجا روبروی مارکسیس. الازهر یه زحماتی کشید ولی اونا کافی نیست برای روبروی مارکسیس واسادن. ولی انصافا میتونید بگون شیعه واسا، یعنی در حدی که ما حقیقتاً خود شیعه تونست با مارکسیست رو برو بشه، بحثم این نیست، بحثم اینجا. ما تا حالا انقلاب اسلامی خوب اومده است، صحبت اینه ضعفاش کجاست. یک، ضعفایی که باید ببینید حتما یه انقلابی ضعفا را. دو، این ضعفا را اگه به سر عقل بیاد میتوند ازش عبور کنه، وگرنه نمیتوند عبور کنه. نتوند عبور کند، اون توانایی که انقلاب اسلامی دارد و جهانم دارد با اون توانایی بهش نگاه میکنه، اون توانایی زمینگیر میشه، نمیتوند ادامه بده. حالا با این حوصله متن رو با هم میخواییم بخونیم. عنوان این مد کامیابی قطعی ماورای آنچه پیش آمده است. بالاخره یه چیز عجیبی پیش اومده است، این که حرف من نیست که اسپوزیتو دانشمند غربی قنگل است، اما هنوز شوکه هستیم از بودن انقلاب اسلامی تو این تاریخ. بحث مفصل است، تو اون جزوه ریشه های انقلاب اسلامی من آوردم نظرات آقا را. این چه حادثه ایست که ما کامیابی قطعی ما ورای آنچه پیش آمده؟ با هم میخونیم. انقلاب اسلامی در ظهور گردبادی از حضور مردم پیروز شد، در حالی که دارای دو عنصر قوت و ضعف بود. قوت حضور مردمی که تاریخ جدید را در زیر سایه دین و رهبری دینی پایه‌گذاری کردن، این قوتش. نمیتونی که شما به عنوان عرض کردم یعنی یه کسی که داره پدیده رو درست بررسی میکنه، باز هی حرف تو حرف میاره. یه علم خیلی خوبی امروز تو دنیا هست به نام پدیدارشناسی یا فنومنولوژی، انصافا علم خوبی است. یعنی نمیذارید که شما یه پدیده را بگون این است و غیر این، اصلا اونقدر زاویه های موضوع را با شما در میون میذاره که حس میکنین این کار با این موضوع میتونید زندگی کنی. من نظرم است با همین نگاه پدیدار شناسانه نگاه کنیم. نه، این قوت عجیبی است که مردم بیگانه نیستن. یه مثالی یادم نیست کی میزنه، خیلی قدیما اما اوایل انقلاب انگار بود که میفرمود ما در انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که می‌بینیم در روستاها همونقدر مردم در انقلاب حاضرن که در کف تهران. بعد میگفت اولا تو هیچ انقلابی اینطور نیست، بعد میگفت تو مشروط هم اینطور نبوده است. تو مشروط هم که حالا مشروط هم واقعا تا حدی مردمی بود، ولی خودتون هم بدون تجربه دارید که مردمی بودن انقلاب یه چیزی نیست که ما مندراری بخوام بگیم. خب اما دو، و ضعف عدم ادراک همه جانبه حضور انقلاب در تاریخ جدید. این ضعف عجیبیه که این پدیده را همه جانبه نگاه نمی کنیم. ضعفش چیه؟ عدم ادراک همه جانبه حضور انقلاب در تاریخ جدید. همه تیکای این جمله با ما حرف داره. میخوام من متن ادامه میدم. هر سال واقعه پیروزی انقلاب را جشن میگیریم و باید بگیریم، زیرا حادثه بزرگی به وقوع پیوست، ولی باید آن را با کامیابی قطعی که با شناخت ابعاد قدسی انقلاب اسلامی ظهور میکند یکی نپنداری. نه، این کار خوبی است. همه امروز هم دقت کنی حضرت آقا فرمودن، اونا گفتن ما نمیذاریم انقلاب اسلامی به 40 سالگی برسه، به کوری چشم دشمن این 22 بهمنی که میاد به 40 سالگی میرسه و حماسی هم میرسه. حتما این طوری از اینه که نمیخوایم چشممون رو ببندیم. یه بحث دیگه کنارش هست که اون چیه؟ باید، زیرا حادثه بزرگی به پیوست است، ولی باید آن را با کامیابی قطعی. یک کامیابی قطعی است
که با شناخت ابعاد قدسی انقلاب ظهور میکنه. این یکی نیست. یعنی شما حالا 22 بهمن میاد، همدونم میرید، متوجه میشید که چقدر با این کار دشمن شکست خورده است. یقینا دشمن شکست خورده است. حالا مثل روز روشنه که حالا میرین میبینین دیگه، از آدوا هر روزم که به طرف انقلاب میریم تیپ پای میان که ازم باورتون نمیاد، بازم میاد. تو اون بحث نی، دشمن شکست خورده است به معنای کامیابی قطعی شما نیست. اینکه این ابعاد قدسی این انقلاب اسلامی چه چیزایی است، چه چیزی است، همه ابهام خیلی داره که اگر اینا ظهور نکنه، زیرا تاریخ جای احساساتی بودن نیست، بلکه جای انسانهای حکیمی است که نسبت به احساسات بی تفاوت نیستن. خب شما حضرت امام را چطوری میبینید؟ آدم حکیمی است که نسبت به احساسات خب بی تفاوت. احساسات دینی قضای جان انسان است. ولی اینجا مشکل ما اینه که ما این پدیده را، این عطای الهی را چه نحوه بهش نگاه کنیم که ابعاد قدسیش که جوابگوی طلب مأوای انسان قرن 21 است نادیده گرفته نشه. و من نظرم است داره نادیده گرفته میشه. یعنی بگو خدا آغوشش را باز کرده است که انسان سرگشته این تاریخ را با انقلاب معوابش بده، ولی خود انقلابیون نمیدونن که یه همچی آغوشی گشوده شده است. و تا حالا بعدن عرض کردم و تا این مسئله حل نشد، محال است انقلاب اسلامی اون چهره حقیقیش را نشون بده. مثل قرآن دیگه، شما تعجب نکنید ما وقتی میگم قرآن خیلی مهم است، به اعتبار اینه که ولایت رو بیارید به صحنه. وقت ولایت چطوری معنا میکنید؟ یعنی تعین عملیاتی و کاربردی اونچه که قرآن گفته است. ولایت که نمیدونم اینا کجا بود اینا را بردن. یعنی وقتی ما میگویم ولایت امیرالمومنین، یعنی تعین شخصیت قرآنی امیرالمومنین در نسبت هایی که با انسان ها دارد و انسان ها را معنا میدهد بهشون. خب بر هم نم، خب شما روایت هم از اهل سنت هم هست، ابن عباس، من اینا رو عرض کردم تو اون کتاب مبانی نظری و عملی حب اهل البیت، از اهل سنت ما روایت داریم که میگن نه بی حب امیرالمومنین شما هیچ بهره ای نمیبری. ابن عباس میارد و زمخشری هم ذیل همون آیه 53 سوره شورا آورده است. نگاه کنیم تفسیر زمخشری، ولی اونا تبدیلش کردن به یه حب فردی. یعنی در واقع مارم تو دامنمون چیا گشتن؟ یه حب فردی. در صورتی که این یعنی حضور عملی. باز من مثال بزنم شاید روشن بشه. ببینید الان من میگم که انقلاب اسلامی آینده شماست، شما الان اینا میفهمید که یعنی چی؟ یعنی ما باید به یه جایی از انقلاب اسلامی نگاه کنیم که وارد زندگی ما میشه آینده. این آینده‌ای که شما الان من میگن چی میفهمین؟ آینده زندگی. ولی حالا شما حساب کنید، مگه مهدویت همین معناش نیست؟ مهدویت یعنی آینده اسلام، اما تبدیلش کردیم به چی؟ یه وعده. خیلی اصلا نبوده همچی چیزی. مهدویت یعنی آینده اسلام. این همین که شما میگون که در آینده انقلاب اسلامی به سر ببرید تا حالا درست تصمیم بگیرید، هست تو متنمون میخونیم با هم. خب مهدویت هم همین بود. چطوری مهدویت تبدیلش کنی به یه وعده؟ به جای این که با مهدویت که آینده ماست حالمونا احیا کنیم و زندگی بکنیم که بسیار بحث مهمی است، تبدیلش کردیم به یه وعده. ولایت هم که به معنای این بود که آقا تعین حقیقت قرآن که باش زندگی کنیم، تبدیلش کردیم به یه محبت فردی. خب اینا که انشاءالله بعد بازخوانی میشه، اسلام برمیگرده. من بخواستم توی همین فقط هم نبگم که ما وجه قدسی انقلاب اسلامی که بشر را در معوایی میبره، تعبیر من نگر دارید، یعنی شما از اون سرگشتگی که دنیای سرمایه داری خواست با جایگزینی سرمایه و رفاه مسئله تونه حل کنه، خب آزاد میشی. امروز شما راحت، امروز من میتونم با شما راحت تر بزنم که خب بفرمایید چرا این بچه های فرانسه حرفشون، دقت کردن که همه حرفشون است که آقا سرمایه داری نمیذاره ما زندگی کنیم. خب دیگه دولت فرانسه که دولت گل و بلبل بود و بالاخره رسانسیز بودجه سرانه هر فردش 10 برابر ما هست، یعنی گفت یک روز چی، یک روز روزگی، شعر قشنگی است که یک سال خرج مطبخ تو، یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، یک روز روزگی رو یک سال خلاصه خرج ما رو بده. خب اینجوریه فرانسه، یعنی فرانسه که خب، ولی یه چیزی شکست میخوره توش به نام اینکه آرزوهایی که بنا بود مأمن بشر بشه مأمن نشد. به هر دلیل، یعنی الانه که مثلا شما میبینین که فرانسوی ها عصبانیان از دست سرمایه دارا، یعنی زندگی که بخواد یه رفاه اولیه داشته باشد که مردم ما دنبالشند ندارن، ندارن. اونی که اون دارد که خیلی از اینم میخواد. شما این وسط کجایید؟ شما بناز که در همون بستر دنیای مدرن خودتون رو احیا کنید. یه جمله رهبری امروز گفتن به نظرم خوب کمک میکنه، فرمان برخلاف تحلیل های بی ربط تبرخی افراد کجفه و دلبسته به قر، جمهوری اسلامی، خوب به جمله دقت کنید، نیرومند و تواناست و این قدرت به واسطه معنویت و فکر و تلاش انسان‌های فداکار است. خب ما معوایی که برای بشر دنبالشیم معوایی است که آغوش خدا باید گشوده بشه. شما از این حرف من میتونید یه سوء استفاده بکنید، بگون که پس یعنی تلاش نکنیم زندگی را در دنیای مدرن بی‌محلی کنیم، مثلا بخوام به عهد قجر زندگی کنیم. من این حرف نمیخوام بزنه، میخوام بگه که اگه وجه قدسی انقلاب اسلامی را نبینی، اگه مثل فرانسه هم بشید، هیچ مسئله حل نشده. با هم بعدی را میخونیم. گروه‌های فرهنگی که فعال، من عنوانش از معنای بی‌عالمی، گروه‌های فرهنگی که به فعالیت‌های خود مشغولند به ندرت متوجه‌اند چه نقص‌هایی نسبت به آینده در مقابل خود دارند. خیلی حرف من اینجا جدیه، ما مسئله داریم در آینده. خوب می‌خونم با و چه بسا گرفتار هرج و مرج سیاسی شوند و در آن هرج و مرج ها منحل گردند و یا بدون هیچ نتیجه ای در وضع ابتدایی خود بمانند. همین قد می دانند وضع در حال تغییر است. خب که چی؟ ولی نمی دانند چگونه. بچه های مذهبی ما، بچه هایی که دارن فعالیت های فرهنگ دینی می کنن، این کانون ها، این مسجد ها، این میدونن که باید یه خبری بشه، اما اصلا فکر نکردن که چه خبری باید بشه. اگر متوجه چگونگی به حاشیه رفتن نظام حاکم جهانی نباشیم، در هیچ عالمی از عوالم فکر حاضر نیستیم و این از معنای بی عالمی. ما معتقدیم که دنیای مدرن بشر را بی عالم کرد. خیلی جمله خوبی است، اصلش هم مال هایدگره. هایدگر میگه که دنیای مدرن بشر را از عالمی که میتونست داشته باشه در آورد. حالا چرا؟ خب صرف کسرت دیگه، همه جا هست بیچاره، همه جا میخواد باشه، همه چی میخواد داشته باشه، همه چی میخواد بدونه. آخه این محض رسانه به قول بسوئه میگه این روزنامه ها یعنی هر روز بدونیم هر روز چه خبره. بعد بهش میگن میخونه، میگه دیگه دیوونم که اینا رو بخونه. حالا اون میگه میگه جملهش اینه، میگه این روزنامه ها مثل علفیه که جلوی یک گوسفند میریزن که هر روز بخوره سیر بشه. خیلی ادیب است این آدم. میگه اصلا به من حیات اندیشمندانه نمیده، یه کاری کردن که انگار من مثل غذا که باید بخورم محتاج هر روز فکر کردن باشم. به نظر شما اگر که شما افق تاریخ ها بشناسین، جایگاه تاریخ دونا بشناسین، این تزلزل هایی که دنیای مدرن هر روز یه چیزشه، این گرفتارش میشین که هر روز بفهمین چه خبره. من مخالف نیم، من خودم همین نمونهش امروز من هنوز زور این صحبتی که گفتم حضرت آقا هست. اما شما یه چیز دیگر هم در کنارش باید روش فکر کنین، این که روحی که روح تاریخی که درش هستین چه جنسیه. مثلا به نظر من اگه این قضیه فرانسه هم پیش نیامده بود، بنده همین اعتقاد داشتم که حالا پیش اومد. فردام که اینا بالاخره دیدیم که اگه سوء ظن نداشته باشین که این جریان دیروز تروریستی توسط خود سرمایه دارا به وجود اومد که شنبه آینده جلیق سبزا شلوغ نکنن، اگه سوء ظن هم نداشته باشین، بالاخره این شنبه نه یا اون شنبه چه کارش میکنن؟ تمامش میکنن. میگن نه این وال استریت چطوری تمامش کردن. اما این مهم اینه که روحی که دارد میگذرد بر دنیای مدر، اگر این روح رو نشناسی مطمئن باشید که همین که نمیتونید جا خودتون را در این تاریخ پیدا کن. فقط این دار چند تا مشکل پیش بیا. یعنی منظورم اینه که مثلا حالا فردا ترامپ میمیره دا دیگه آمریکا نابود میشه، ابدا من منظورم اینا نیست. به قول یکی از اساتید ما گفت خب اگه آمریکا بمیره ارثش کی میخواد ببره؟ خلاف دور نه جدی میگفت، عالمانه یه مقاله بود، نمیخوام منم اتفاقا به استقبال این مقاله رفتم جواب، یعنی همراهی کردم. آمریکا اگه بمیره، آمریکا میاد سر کار یا جمهور اسلامی؟ دقت کردیم حرفش نه، گفت تو اون تو تونستی یه کاری بکنی که آمریکا اگه مرد تو بیای سر کار؟ نه، یعنی آمریکا وقتی اگه مرد تو میای سر کار که تو بفهمی معنای مرگ بر آمریکا یعنی چه. اتفاقا متاسفانه با ایشون خیلی بد برخورد کردن. ایشون گفت آقا مرگ بر آمریکا که میگوی یعنی این که آمریکا بمیره، بگو وارثش کی بشه. یه بحث قشنگی یه بار داشت اتفاقا درست در اومد، سفیر ایران در آل سعود اسمش نگیدم باشه، این که میگم مال 20 سال پیشه یا 25 سال پیشه، از همراه نجف آبادی هم بود، آقا دکتر هادی. دکتر هادی حرفش این بود که با این ملک عبدالله خیلی کله نگیری، میگفت این اگه بره وهابیه افراطی میان سر کار و دیگه نمیشه باشون ارتباط پیدا کرد. و تقریبا هم تئوریش درست در اومد تا حدی دیگه. اون روز خودش هم تلاش داشت که ما ارتباطمون رو با ملک عبدالله نگذاریم. جریان خود وهابی توی آل سعود خیلی عصبانی بودن از ملک عبدالله، چون ملک عبدالله اگه یاد باشه حتی آقای احمدی نژاد که رفت اونجا با یه احترام پشتش نگرفت، گذاشتش رو پهلوش روی اون صندلی. حالا اسلام میگفتن حکیم آل سعود، حالا کار نری. میخوام عرض کنم که ما وقتی که میگون ملک عبدالله برید مرگ بر آل سعود که بایدم بگیم، اول باید فکر کنیم که چی را میخواین جاش بگذاریم. اینا هم تو پرانتز از من بسته باشه، حرفم این نیستا، حرفم اینه که ما غرب رو باید خوب بفهمیم، وگرنه به جای اینکه خودمون را در اردوگاهی بیرون غرب ادامه بدیم تو خود غرب میشیم. شما الان تجربه ندارید که الان ما مذهبی یا بعضیامون ولی کم و زیاد صحبت امروز باز این جمله را حیفه که نخونم، جمله خیلی خوبیه مثلا انشالله کامل صوتش را گوش میده، منم فقط خدا متن دارم صوتش را نگذاشته بودم که گوش بدم. این خیلی جمله خوبیه که توصیه من به ملت ایران و به ویژه جوانان و مجموعه گوناگونان کشور، اعم از همه صنوف و جریان‌های سیاسی، این است که مواظب مراقب باشید، میدان را برای دشمن آماده نکنید. من با شما سوال دارم، زیرا اگر غافل شویم، همین دشمن ضعیف زهر خود را خواهد پاشید. این جمله ای که میدان را برای دشمن آماده نکنید، یعنی یک کاری نکنیم که اونا هویت پیدا کنند. یعنی واقعا ارزش خودشون خیلی عجیبه، خودشون الان شدیداً شکست خوردگی دارن. جمله امروز ترامپ دوباره گوش دادین دیگه، من خیلی عبا دارم که بحثای جزئی بکنم ولی کمک به بحث میکنه. گفت که اگر منو استیضاح کنین مردم آمریکا شورش میکنن. فکر بکنین راست میگه یا دروغ میگه. من یه جمله میگم، خودش گفت چی؟ گفت این جمله رو تو انتخاباتش گفت، گفت اگر که من وسطش مثلا نیویورک باشم و بگم چه فسادهایی دارم و چه ارتباطهای فاسدی دارم، مردم آمریکا بیشتر به من رأی میدن. حالا اینا بخواد مثلا رقیبش میگه مثلا نخیرنم با دوتا زن بوده اصلا پول بهش میداده که حق و سکوته اینا. نه، شما برین تو این فکر که ما این پدیده رو درست ببینیم. حالا من هنوزم حرفم کامل نیم، شما باید غرب رو درست ببینید. غرب یک، باز این جمله رو من میگم ولی هنوز حرفم تمونه، ایشون میگن که دشمنان سرشناس ایران اسلامی غرق در فساد اخلاقی و سیاسی هستن. اگر میخواهید چهره واقعی آمریکا رو بشناسید، به رئیس جمهور و دولت مردان کنونی آمریکا بنگرید، زیرا این افراد چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی دولت‌های آمریکا را به صورت آشکار نمایانده. شما هالیوود مثلا روش فکر کن. من میگم دارم یک کمی از بحث دور میشم، اما میگم شما باورتون میاد که این مثلا حالا بگید هالیوودیا، قهرمانان هالیوود، نه سینما یعنی هنرپیشاشون، اینا آدمای عجیب و غریبی توی این هالیوود حاکمن یا بیشتر هم یهودیان به قول. مثلا کتابایی که برای افشای اینا نوشته میشه که همه زد و بندای اینا رو بگه، به نظر شما خودشون مینویسن یا رقیباشون؟ باورد بیاد اینقدر پیچیده است. حالا به سال تو مثال گفتن باباه به بچهش گفت که ما بابا جون اگه آدم سرش زیر انداخت زود بپر از درخت به کلا. گفت چرا؟ گفت میخواد یه سنگ برداره به تو بزنه. گفت اگه این سنگ تو دستش باشه چی کار کنم؟ تو تا اینجا رو یاد من دادی که اگه دولا شد سنگ برداره، دولا شد میخواد سنگ برداره، ولی یه چیز دیگه هم پشت این قضیه از یه سنگ تو دستشه. گفت دیگه اینا نمیتونه. شما باورتون میاد که قبل از اینکه اینا سنگ بردارن، سنگ تو دستشون، سنگ ور دولا نمیشن که سنگ بردارن، سنگ قبلا تو دستشونه. سال این مثال چاره ندارم بزنم. میخوام چی بگم؟ میخوام بازم ترسم حرفام حرفایی نیست که میخواستم بزنم، چون میخوام عرض کنم غرب شناسی یه عقل غربیه، یه روش غربیه، یه پیچیدگی های غربیه. و این عجیبه که با همه اینا آینده دارد از دستشون میره. دنبال این حرف بودن. شما اگه بشینین غربو نگاه کنین، بالاخره حالا دوباره من ادا دارم، من بالاخره یه زمانی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، بالاخره پیش اومده، چون این یورانیوم اکسپلوریشن، اورانیومی که باید قانون دنیاست که اگه یه شرکت های آمریکایی یا دنیا بخوان بیان اور در یه کشوری تو معادنش کار کنن، باید یه از همون کشور ناظر باشه. حالا چون ما رشتمون زمین شناسی بود، ما هم ناظر بودیم. خب بعد با اینا ما ارتباط داشتیم. اینقدر حساب رو همه آینده میکنن و واقعا هم خوب فکر میکنن. ولی یه سوال هست، همه حالا شما اصلا نمیخواد به هیچ اطلاعات. الانه شما این آمریکا رو که نگاه میکنید و فرانسه رو که حالا این چند روزه نگاه میکنید، به این فکر نمیرین که خب آینده چی؟ من سوال اینه که تا این بردون حل نشه که با همه این عقل که خدا رو شوی که خیلی شما نمیدونیم که پشت پرده ها چه خبر است، با همه این عقل آقا آینده دست اینا نیست. اینا ممکن است با من مناقشه کنید، طور نیست، اما حداقل فکر کنید. اما اینجور که من میگم آینده دست اینا نیست به عنوان یه آدمی شعار یا اینکه فردا از بین میرند اینا، نه، اینا صد تا فکر برای اینکه وال استریت هاشون هم دوباره جمع کنن داره. با همه اینا آینده مال اینا نیست. اگه اینطور صحبت اون جلسه حضرت آقا هم کمک میکنه به این بحث. خب ولی حرف همینه، اگر متوجه چگونگی به حاشیه رفتن نظام حاکم جهانی نباشیم، در هیچ عالمی از عوالم فکر حاضر نیستی. خستتون کردم اما بذارین اینا حل کن. شما در عالم داشتن یعنی چی؟ یعنی آقا ما در یه عالمی زندگی میکنیم که حرص و طلب این نحوه بودنی که قبل جلوی ما گذاشته است برا ما نیست. خودتون میدونید من به عنوان یه معلم پیر میتونم با شما در همین حد صحبت کنم که یه جای دیگه هستی تو این تاریخ به نام عالم انقلاب اسلامی که جنسش هم حالا تو شماره بعدی میخونیم که جنسش هم یه آینده ایست. این چه آینده ایست میخونیم؟ تعهد نانوشته. قاعده این است که پس از پیروزی اولیه‌ای که با روی کرد توحیدی انجام میگیرد، اگر به عمق آن پیروزی دست نیابیم، به عمقش، در حالت خماری نتایج بزرگ آن پیروزی را در سقیفه بنی ساعده از دست میدهیم و به یک تغییر سیاسی ساده راضی میشویم. اگر که به عمق این پیروزی فکر نکنیم، عملا یه حرکت ساده میبینیم. و اگه حرکت ساده ببینید، این جمله را یعنی باشد، من این جمله را قبل از سال 92 نوشتم. ببینید این کتاب سال 93 چاپ شده است، ولی من این کتاب تا اومده است اینجا بشه دو سال قبلش این کتاب تنظیم شده. ببینید جمله این است: اگر به عمق آن پیروزی دست نیابیم، در حالت خماری نتایج بزرگ آن پیروزی را در سقیفه بنی ساعده از دست می‌دهیم و به یک تغییر سیاسی ساده راضی می‌شویم و ناظر روی کار آمدن کسانی خواهیم بود که چشم در افق نهایی آن پیروزی ندارند و در نفی نفس اماره خود قدم‌های اساسی بر نداشت. این طبیعیه. من و شما رو این خیلی فکر کنیم، اگر کار بزرگه است حتما باید منتظر کسایی باشیم که این بزرگی را درک کنن. ولی اگه ما کارا کوچیک گرفتیم، میگم بابا همین ازش میاد، میاد بالاخره دلار یه جوری سر تاش هم میاره، ما مسئله ما حل میشه. نه، کار را نتونستیم بفهم. ادامه: باید بیش از آن که دیر شده باشد، یعنی درست همین حالا، با هوشیاری و خونسردی، این دو تا جمله را هر دوشا فکر کنید، با هوشیاری و خونسردی، خواهش میکنم اینا را با من همراهی کنید، بحث خیلی دیگه ادامه نمیدیم، همین حالا با هوشیاری و خونسردی متوجه وظیفه ای باید شد که تنها با فرزانگی امکان انجام آن هست. روش فکر. من نظرم من و شما بر همین جنش هستیم که یه وظیفه داریم که باید با فرزانگی. شما برای من لنگ ببندی من بخورم زمینا، من برای شما، با آقا تو نمیفهم یا من نمیفهم، اما آقا طاهرزاده داره سیاسی حرف میزنه، نه تو داری مثلا خطی حرف میزنی، خیلی دیگه دورش رفقا گذشته است. بعضی ها هنوز بیچارا تو اون تاریخ هنده، اما خودش وزن. خب تنها فرزانگانن که حادثه های قدسی را در وسعت آینده به نظاره می نشینن.
اگه شما انقلاب سیاسی بدونید هر روز منتظرید بره، درست هم فکر میکنید. به من اول همین متن که اگر یک حرکت قدسیست، اگر روی کرده توحیدی دارد، حرکت قدسیست، حرکت قدسی آینده داره. فرزانگان حادثه های قدسی را در وسعت آینده به نظاره می نشینند. خب معلوم است من و شما باید با این خیلی صحبت کنیم و سعی ندارن، به این جمله هم خیلی دقت کنید، برداشت خود را از انقلاب اسلامی برداشت اصلی بدانند. رفقا یه چیزی جلوی ما اومده است، یک اقیانوس. هر کس یه جوری میتونه به اقیانوس نگاه کنه، اما اگه یه بگو مثلا چی، یه چوب جلوی ما بود، یه چوب کبریت، یکی بگید آقا ما از زاویه‌های مختلف چوب کبریت داره، چوب رکچی که زاویه داشته باشه. اگر یه اقیانوس جلو منه و جلو شماست، کدوممون میتونیم همه این اقیانوس ها ببینیم؟ هیچ کدوممون. دو تا راه داریم، یا این که نبینیم، اقیانوس نبینیم، یا این که بیام هر کدوم که میبینیم نگاه دیگری هم درش مشترک بشیم. سه تا جا شده، حالا یواشش میخونیم. و میگه که تنها فرزانگانند که حادثه های قدسی را در وسعت آینده به نظاره می نشینند و سعی ندارند برداشت خود از انقلاب را برداشت اصلی نمایند. ما یکی از مشکلات ما همینه، این که تو متن قبل از ما با آینده می خواهیم چطوری زندگی کنیم و سایر نگاه ها را نادیده انگارند. تنها حالا اینجا این تعهدهای نانوشته است که به آینده انقلاب نوید ثبات میدهد. ما یه تعهدهایی نسبت به هم داریم که آقا این انقلاب وسیع تر از این است که نگاه شما یا نگاه من همه اونا نشون بده. خب پس یه فرزانگی میخواد با هوشیاری، از اون عجیب تر خونسردی. شماره بعدی، پرورشی که باید آغاز شود. ما برای حضور در آینده انقلاب به پرورشی نیاز داریم که جایگاه افراد و افکار و جریانها را در تمدن اسلامی تعیین می‌کند. یه بار داشتم، نه یه بار دیگه هم گفتم، ناپریزی کرده بودیم، رفته بودیم نماز جمعه، داشتیم برمی‌گردیم از کنار این پارک همین کنار رودخونه. خب یه خانم و آقایی هم دستش نگرفته دادن تو دست هم، یه نه حجاب نیمه هم داشتن از زیور خیابون میرفتن تو پارک. من به این رفیقم که پهلوم بود گفتم در تمدن اسلامی اینا جا دارن یا ندارن؟ سوال. اگر تمدن اسلامی طوریست که اینا جا ندارن، تمدن اسلامی نخواهد بود. یک آل سعود داریم و یه وهابی گریم. اما یه وقت اسم میگوید که تمدن اسلامی برای اینا جا داره، ولی افقی که برای انسان تعیین کرده است افق غیر لیبرالیته است. ما لیبرال نیستیم. لیبرالیته میگه اصلا نه چیزی بد است نه چیزی خوب، نه ما برای انسان یه افقهای عالی قائلیم. اما جا اینا کجاست؟ حضرت آقا جملهش این بود که حق شهروندی اینا دارن یا ندارن؟ حقش بابا مال ایرانه. بله یه وقت از میخواد تروریست باشه، تو هیچ کشوری تروریستا تحمل نمیکنه. یه وقت از که داره ناهنجار شکنی میکنه، هنجار شکنی. شما میگید عرق میخوای بخوری برو تو خونتون بخور، مگه تو اسلام ندارید؟ آقا میگه اگه اومدی وسط خیابون عروده زدی یعنی من عرق خوردم، خب حالا اینجا باید هزینه‌شو بدی. برای چی؟ برای اینکه این مردم جامعه‌ای میخوان که بر زیر سایه اسلام باشد. حالا بر این فرض، یعنی فرض اینه که این مردم پذیرفتن یه جامعه اسلامی. دوباره دوم رو میخوند، دوباره جایگاه، من خواهش میکنم بعد رو این فکر کنید، جایگاه افراد و افکار و جریانها را در تمدن اسلامی باید تعیین کنیم، نه در تاریخی محدود و در جزیره ای جدا از همه ملت ها. عادات و ملکات، گوش بدین به این جمله، عادات و ملکاتی که قبلا با آن زندگی می کردیم برای ادامه کار کافی نیست. خب یعنی چی؟ یعنی ما دشمن همینه امیدش که ما همون قبلی با اون قبلیه میتونه بستری فراهم کنه چه میدان برای دشمن آماده شود. ببینید کاری در یعنی بیاد یه کاری کنید که بگید که چی بچه‌ها علیلار جانیا برید کفش بهش بزنید، متعلی متحریم که برین چیکار کنین تو شیراز گوجه بهش بزنید، بعد این زن هم که خود اومده وسط خیابون برین بزنیدش. یا دیده خب من برداشتم اینه که شما در یه سعه هستید که به سر عقل اومدید، یعنی دشمن میگه اینا هنوز به سر عقل نیومدن. بنده عرضم نیست انقلاب یک جوانیست که داره یواش یواش روش میکنه، هویتش از دست ابدا نمیده، برعکس بعضی انقلاب ان چین را نمیدونم چقدر شما حالا چون یعنی ما اورا که شنیده دیگه، ما بعدش بیوش که اومد اصلا چینا از این رو به اون رو کرد که حالا بعدم زندانش کردند و اینا، ما استون که گشن ما که چین نیستیم. چین الان فقط یک قیافه کمونیست داره، تماما سرمایه داره. خب ما یا باید این کار بکنیم یا نه افقهامون رو حفظ میکنیم. سعیی که الان انقلاب نیاز داره که نه لیبرال بشیم که از معانی قدسیمون دست برداریم و نوم این که یه جزیره ای فکر کنیم. میخونم شخصیت هایی را باید مد نظر آورد که آنها از یک طرف، خوب دقت کنین، بر نفس خود مسلطن. کاری مشکلیه با این حرف من تو اینجا کمک میکنه که افراط و تفریط نباشه و تحمل رقبای خود را دارن و تنها ایده های ایمانی را مد نظر قرار میدهن. این دو، و از طرف دیگر به وسعت حضور انقلاب اسلامی در آینده جهان فکر میکنن. من نظرم اسم ما بعضی موقع از این جهت کوتاهی میکنیم، رهبری کوتاهی نمیکنه، ولی خیلی جریان های فکری، خیلی جریان های اجرایی اونجور فکر نمی کنن. می کنن بعدن، مطمئن باشین همه اینا حل میشه، ولی چرا اینقدر هنوز به سر عقل نیمدیم؟ آن کسی که این حرف ها را با برنامه های سفارشی و رسمی یکی می گیرد عمدن متوجه سخن ما نیست. چرا؟ بعضی ها میگن که خب لازمه انقلاب نه برای این که نگر داریم. کدوم انقلاب ها نگر داریم؟ هم انقلاب سیاسی محدودی که تو میگویی یا نگر داریم با این چیزا؟ نه، این تا زمانی که تو فکر کنی انقلاب یه حرکت سیاسی محدود است، این حرفای من میشه چی؟ حرفای وصل پینه‌ای برای اینکه خلاصه هنوز همینا نگردیم. نه، باید یه چیزی خیلی بالاتر جلوت باز باشه و هنوز متوجه پرورشی که باید آغاز کند نشده است. من خودم نظرم اینه، میان مثلا ممکن است بیاد تو این جلسه بشینه بگه داره این خوب حرفای است برای اینکه مثلا رقیبا بزنیم و این حرفا، نمیدونه خودش باید عوض بشه. من معتقدم بچهای مذهبی ما که تعلق به انقلاب و ولایت دارن قبول ندارن، باید بیان در ساحت برتری قرار بگیرن، ساحتی که انقلاب در آینده حاضر میشه. ابتدا باید جایگاه تاریخی و قدسی انقلاب را بفهمن، این یه حرفت که کارون بره، تا سجیه و خصلتی را که برای ادامه انقلاب نیاز داریم در خود بپرورانم. زحمت داره، سلوک میخواد. باید دورتر از امروز را دید تا در امروز، خب جمله رو دقت کردین، به درستی تصمیم بگیریم. این اصلا یه حرف علمیه، کاری هم به من نداره. میگن کسانی درست میتونن امروز تصمیم بگیرن که آینده رو درست ببینن. من سوالم از شما اینست، آینده چه آینده است؟ حالا تو این جزء به یه کلمه گفتم، خیلی هم نگفت، آینده چه آینده است؟ بنده حاضرم با متفکران دنیا بشینم صحبت کنم، یختشم یادداشت کردم، اولین سوالم اینست باشون که آینده چه آینده است؟ حالا گفتم بلومبرگ اون حرف هم مثلا اینم نشون میده من حساسیت دارم روی این مسئله، اوشون میگه آینده آینده شرعی است. خب جمله رو یه بار میگم، باید دورتر از امروز را دید تا در امروز به درستی تصمیم بگیریم. به نظر خود من اصلا به سر عقل اومدن ما انگار داره شروع میشه با همین بحثا. این است، خوب دقت کنین، این است راه عبور از بلای اکنون زدگی. ما یه اکنون زدگی داریم که میخوایم خب طوری هم نیست زود کارا تمام کنی،
این کار بزرگی که ما وارد شدیم کاریست که رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. خیلی شعر قشنگی. من اینا از آیت الله محمد تقی جعفری دارم، برای همین ولم نمی کنم این شعر را. مثال می زدن همه حرفه ایشونه که نمیتونم بزنم. فرمودن که گرد عموما چشم را اذیت میکنه دیگه. فرمودن خب اما یک گرگ وقتی میند اون دور دورا یک گردی هست، تازه چشمش قوت میگیره یا میگه نه گردش ولش کن. بابا رنج وقت اصلا رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ. اگر مطلب بزرگیست، یه آینده عجیبی جلوی ماست که همه حرفا که من میزنم مبهمه، علت ابهامش هم اینست که هنوز ما واژه ها را مناسب این تاریخ بازخوانی نکردیم. نه اینکه شما متوجه نمیشید، نه قبول کنید ما مناسب این تاریخ، این آینده که بنده میگم آینده این نیست که 200 سال دروازه تمدن بزرگ یا دونه که دروغه، یعنی یه آینده ای خاصه که ما میگیم. مطلب رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، مطلب حضور در آینده ای که چی؟ که ما دولت سازندگی بیاد و زندگیمون رو راحت کنه یا مناسبات عوض بشه، مأوای گم شده بشر برگرده به بشر. ما آینده ای که میگم یه آینده ای با جنس دیگه، مأوای گم شده برگردد. بسیاری این چیزا که امروز اصیل است از اصالت میفته، یه چیزی دیگه میشه. حالا خیلی بحث داریم روش. خب گرد گله توتیای. خب اگه مطلب بزرگه است، این گرد گلم تازه چشم آدم و قوت میده که بیشتر باید بره جلو. جمله این است دیگه، باید دورتر از امروز را دید تا امروز به درستی تصمیم بگیریم و عمل کنیم. این است راه عبور از لغتش، خواهش میکنم میگردن، بلای اکنون زدگی. دشمن شما فقط امیدش به اکنون زدگی شماست. چرا؟ چون اصلا جنس مدرنیت اکنون زدگیست. اون حالی خوش باشه، اون برباد نده. برای همین هم شما دیدین به قول خودشون هر لحظه پشت لحظه یه چیزا میسازه، بعد آنی میگه چی میگه؟ یه بار مصرف، یه بار دیگه میسازه. یه روح اکنون زدگی. برعکس حکیمان چی؟ حکیمان حرکتی رو شروع میکنن به زهرای مرضیه سلام الله علیها. پیامبر میگه مهدی از ماست آروم میشید. مهدی که هنوز نیمده، حتما در یانه داریم. اینا به ما درست همیشه نمیگن. اون ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها، همیشه میگن که اون قسمت میگن که حضرت فرمودن که تو از همه زودتر به ما منتقل میشی. خب یه چیز دیگه هم گفتن، برای چی حضرت زهرا آروم شد؟ برای اینکه زودتر رحلت میکنن یا اینکه افق را نمیتونن از دست ما بگیرن؟ زهرای مرضیه یه زن سیاسی متفکر است. همه اون چه که پیش اومد به خود زهرا از همه بهتر میدونست، اما میفهمه که باید یه آینده ای را فکر کرد. خب حضرت وقت فهمیدن آینده مال ماست، معنیش چی میشه؟ یعنی اینکه شما میتونید در یه افقی جلو برید که هر روز روزی است که روز شما میشه، که دیگه بحثش انشاءالله برای بعد بمونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.